أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تمسك بعام در موارد اجمال مخصص بود که عرض کردیم اگر مخصص متصل باشد بعید نیست که اگر مخصص متصل باشد موجب اجمال عام میشه. اجمال مخصص متصل سرایت میکنه به عام، حتی در جایی که مخصص منفصل کلام مستقلی باشه، مثل یجب و اکرام العالم و لا یجب و اکرام العالم الفاسق. چون ظهور عام در این که مراد جدیست، با وجود این کلام دوم که مجمل هست منعقد نمیشه یا برای ما احراز نمیشه که شامل عالم مرتکب صغیره هم بشود. اما اگر مخصص منفصل باشه، بعید نیست که اینجا اجمال مخصص منفصل مانع از عمل به عام در مورد مشکوک نشه. این که گفته میشه که خب لا تکرم العالم الفاسق که منفصل هست، کشف میکنه که مولا در مراد جدیش گفته بود یجب و اکرام و کل عالم لیس بفاسق. چه فرق میکنه؟ کاشف از این قید متصل به عام باشه یا منفصل از عام باشه؟ جواب اینه که لفظ فاسق که موضوعیت نداره. اگر لفظ فاسق و مسمای به فاسق موضوعیت داشته باشه این اشکال وارده. لفظ فاسق مبرز مقاصد مولاست. مولا در مرادش و مقصودش که این لفظ رو اخذ نمی کنه، ولذا می توانست مولا اون مفهوم مبینی را که در ذهنش هست با لفظ مبین بیان کنه. بگه اکرم کل عالم لیس به آسن، یا اکرم کل عالم لیس به مرتکب للکبیره. ولیکن خود مولا یا راوی لفظ مجملی را به کار برد، و چه بسا در زمان خود شارع این لفظ مجمل نبود، بعدن برای ما مجمل شد. ما دیگر مراد و مقصود مولا را متوجه نمیشیم از لا تکرم العالم الفاسق. پس اون چه که قید عام هست لفظ فاسق نیست، مسمى بالفاسق نیست، اون واقع فاسق است که نمیدانیم عاصیست یا مرتکب کبیره. شبیه این میشه که ندونیم اون مخصص به لسان لا تکرم العالم العاصیست یا به لسان لا تکرم العالم مرتکب للکبیره، چون اختلاف نسخه بوده. مثل اون میشه و انصافا عرف و عقلا احتجاج میکنند به اون عام. بله، اگر ما گفتیم مدخول کل در اکرم کل عالم نیاز داره به مقدمات حکمت که نظر محقق نائینی بود و صاحب کفایه هم طبق تقریرات البحوث الاصولیه تصریح کرده که ما هم نظرمان این است که برای تمسک به عموم نیاز داریم به اجراء مقدمات حکمت در مدخول ادات عموم، چون ادات عموم مثل لفظ کل وضع شده برای استیعاب تمام افراد مراد جدی از مدخولش، و ما نیاز داریم به این که مقدمات حکمت رو جاری کنیم برای تشخیص مراد جدی از مدخولش. این رو ولو در کفایه روشن بیان نکرد، اما در تقریراتی که اخیراً از صاحب کفایه چاپ شده به نام البحوث الاصولیه که بسیار کمک هست برای فهم کفایه، چون تقریر درس خارج صاحب کفایه از اونجا تصریح میکنه که ما نیاز داریم به مقدمات حکمت در مدخول ادات عموم. اگر ما این رو قائل شدیم و از طرف دیگر قائل شدیم که مخصص منفصل رافع مقدمات حکمت، یعنی مقدمات حکمت حدوثاً مشروط است به عدم مقید متصل و بقاءً مشروط است به عدم مقید منفصل. مقید منفصل که بیاید دیگر مقدمات حکمت از بین می رود. خب اگر ما این دو مبنا رو قائل شدیم که مبنای دوم رو صاحب کفایه قبول نداره ولی محقق نائینی قبول داره، اون وقت ممکن است کسی بگوید که ما با وجود مقید منفصل مجمل دیگه نمیتونیم مقدمات حکمت جاری کنیم، چون شک میکنیم در قرینیت موجود. خب ولی ما هیچ کدام از این دو مبنا رو قبول نکردیم، نگفتیم که نیاز هست به اجرای مقدمات حکمت در مدخول ادات عموم، و نه قائل شدیم که مقید منفصل رافع مقدمات حکمت هست. و بر فرض هم ما این دو مبنا رو قائل بشیم، خب این که بگیم حکم مقید متصل مجمل و حکم مقید منفصل مجمل یکی می شود، این اول الکلام است. خب ما باید رجوع کنیم به بناء عقلا. در بناء عقلا فرق میگذارن بین مقید متصل مجمل، اونجا شک در قرینیت موجود میکنیم، مقدمات حکمت جاری نمی شود. اما در مقید منفصل مجمل ولو شک بکنیم در قرینیت موجود، ولی چون واصل نمی شود به ما مخصص بودن نسبت به اون مورد مشکوک که عالم مرتکب صغیر است، عقلا رفعیت از حجیت عام نمی کنند و دلیل بر حجیت ولو با تمسک به مقدمات حکمت در مدخول ادات عموم سیره عقلاییه است، و ما میبینیم در سیره عقلاییه بین مقید منفصل مجمل و مقید متصل مجمل حتی در مطلق اکرم العالم فرق میگذارن، تا چه برسه به اکرم کل عالم. این نه خیر، احتجاج میکنن اغلا. اگر مولا بگوید که یجوز و اکرام و کل عالمن، یجوز ان تؤتی ای عالمن من مالی درهما، یک مثالی میزنم که اصل براءت جاری نمی شود، از پول خودش بدهد عبد اصل براءت دارد، اما از پول مولا بدهد که دیگر اصل براءت ندارد. یجوز ان تؤتی کل عالم درهما من اموالی، این را مولا و عبدش می گوید. بعد خطاب منفصل می گوید لا یجوز لک ان تؤتی عالم الفاسق درهما. یا اون مثالی که ما می زدیم که اختلاف روات، یکی میگه مولا گفت لا یجوز ان تؤتی عالم العاصی درهما، یه راوی دیگه میگه مولا گفت لا یجوز لک ان تؤتی عالم المرتکب للکبیرة درهما. صف کشیدن علما، چند نفرشون مرتکب صغیرن، بخشی هم مرتکب کبیرن، اونا میگیم بفرمایید تشریف ببرید، خبری نیست. ولی اون چند نفری که مرتکب صغیرن، اگر ما به اونها بدیم از اون دراهم، مولا بعد به ما بگه چرا به اونها درهم دادی؟ وگر من نگفته بودم لا تکرم لا تؤتی العالم العاصی درهمن، یا گفته بودم لا تکرم لا تؤتی العالم الفاسق درهمن، و مقصودم از فاسق مطلق عاصی بود. خب عبد احتجاج میکنه، میگه مولا تو خودت به من گفتی یجوز ان تؤتی کل عالم درهما، من اون مقداری که یقین دارم مرادت نبود که عالم مرتکب کبیره باشد ندادم، در مقدار مشکوک. خب من چه گناهی کردم؟ شما خودت به من گفتی یجوز ان تؤتی کل عالم درهما، من چه گناهی کردم؟ مرحوم محقق نائینی در شک در مخصص منفصل میگه اصل اغلایی داریم، عدم مقید منفصل. ما میگیم این اصل اغلایی رو در موارد شک در قرینیت خطاب منفصل هم جاری کنید، شک در قرینت موجود است، ولی چون موجود منفصل است اینجا هم اصل اغلایی بر عدم آن هست. من نتیجه میگیریم این خطاب مجمل نسبت به اون مورد اجمالش موجب نمیشود که از ظهور عام یا از مقدمات حکمت در مدخول ادات عموم رفعیت کنیم. این که کسی بگه آقا شما که میگفتید دیدن مولا بر اعتماد بر مخصص و مقید منفصل باشد، عرف در مقام جمع عرفی فرض میکند این مقید و مخصص منفصل را کالمتصل، اونگاه جمع عرفی میکند. ما میگیم که ما که این رو نمیگفتیم، مرحوم ناینی این رو فرمود، بزرگانی مثل مرحوم آرخویی استاد ما، مرحوم آقای صد این رو پذیرفتن. اما طبق مبنای اینها هم در مقام جمع عرفی می گفتن کلمتصل فرض کنیم ببینیم عرف چجور جمع عرفی می کند، نه به لحاظ سرایت اجمال. بزرگانی مثل محقق ناینی می گفتن در مقام جمع عرفی چون دیدن مولا بر اعتماد بر مخصص منفصل بود، عرف میگوید که فرض کن این مخصص منفصل متصل است به خطاب عام، ببین آیا جمع عرفی دارد، جمع عرفی بکنید، ندارد جمع عرفی نکنید. در مقام جمع عرفی این را گفتن، نه در مقام سرایت اجمال از مخصص به عام بگن فرض کنیم مخصص منفصل صادر از مولا که دیدنش بر اعتماد بر مخصص منفصل است، فرض کنیم این را کل مخصص متصل. همونطور که مخصص متصل اجمالش به عام سرایت می کند، حکمن هم اجمال مخصص منفصل به عام سرایت بکند. نخیر، این مطلب درستی نیست. اما بحث در این بود که تشخیص این مطلب که ما در مورد اجمال مخصص منفصل، یعنی در شبهه مفهومیه مخصص منفصل میتونیم با عام رجوع کنیم، معیار تشخیص مفهوم شبهه مفهومیه چیه؟ یه نکته عرض کنم، اجمال خطاب منفصل گاهی مانع از اصل احراز مخصصیتش میشه. یعنی مثلا اکرم کل عالم یه خطاب منفصلیست مجمله، طبق یک احتمال اصلا مخصص عام نیست، طبق یک احتمال مخصص عام است. بعید میدونیم بزرگانی مثل آقای زنجانی اینجا بگن همین هم مانع می شود از عمل عقلا به عام، با اینکه این خطاب منفصل اگر متصل بود به عام مایستهل القرینیه بود، چون مجمل بود یک احتمالش این بود که مخصص عام باشد. مثل اینکه اکرم کل عالمن بعد بگه لا تکرم زیدن، نمیدونیم مراد زید عالمه بشه مخصص، یا زید جاهل بشه تخصص. خب این لا تکرم زیدن اجمال داره، مردد است بین دو زید، زید عالم و زید جاهل. اینجا بعید میدونیم حتی آی زنجانی بگه نمیشه به عموم اکرم کل عالم تمسک کرد نسبت به وجوب اکرام زید عالم، ولی خب نه، این میتونه به عنوان نقض به این بزرگان باشه. چجوری اگر این متصل بود گفت اکرم کل عالم و در کنارش میگفت لا تکرم زیدن، نمیدونی مراد زید عالمه که بشه تخصیص یا زید جاهل بشه تخصص، نمیتونستیم به عموم اکرم کل عالم تمسک کنیم نسبت به زید عالم، چون متصل بود به مایست اهل القرینیه، ولی منفصل اگر باشد به عام عمل میکنیم. خب این جاییست که اصلا خطاب منفصل مجمل است، مردد است بین مخصص بودن و مخصص نبودن. بحث فعلا در جاییست که اصل مخصص بودن عام محرزه، اصل مخصص بودن این خطاب منفصل نسبت به عام محرزه. لا تکرم العالم الفاسق قطعا مخصصه، اکرم کل عالمن هست، منتها نمیدونیم آیا خصوص مرتکب للکبیره را خارج می کند از عموم عام یا مطلق عاصی را. به این میگن شبهه مفهومیه مخصص منفصل. در تشخیص شبهه مفهومیه دو مبنا است. یک مبنای مشهوره، میگن هر کجا شک در خارج نباشد، شک در صدق عرفی باشد، این میشه شبهه مفهومیه. شما یه وقت نمیدونید در این یک لیوان آب یک قاشق نمک ریختند تا هنوز آب باشد، هنوز عرف صحیح نداند که بگویید این آب نیست. یا چند قاشق، دو قاشق، سه قاشق در آن نمک ریختن که یقیناً اگر دو قاشق در آن نمک ریختن عرف میگوید که این آب نمک است. اینجا میشه شبهه مصداقی، چون نمیدونیم یک قاشق آب نمک ریختن در این آب که یقیناً آب است، یا دو قاشق نمک ریختن که یقیناً آب نمک است، این میشه شبهه مصداقی. میگن شبهه مفهومی اونی که شک در صدق عرفی داریم، میدونیم یک قاشق و نیم نمک ریختن تو این آب، هیچ مشکلی نیست در خارج شک نداریم، خودمان این کار را کردیم، یک لیوان آب برداشتیم یک قاشق و نیم نمک در این آب ریختیم هم زدیم، نمیدونیم عرف به این میگه آب یا آب نمک، اینو میگن شبهه مفهومی. ظرف بزرگ، ظرف کوچک. خب ما میدونیم اصلا اندازه این ظرف ها رو خودمون اندازه گیری کردیم، این 5 سانته طول و عرضش، اون 6 سانته، اون 7 سانته، همینجوری. اما به یه جایی میرسیم نمیدونیم عرف به این میگه ظرف کوچک یا ظرف بزرگ. اینطور نیست که تاریک باشد ما نبینیم این ظرف اندازه اش چقدر است. اینو میگن یعنی شبهه مفهومی. بالاتر بگم، نمیدانیم پردیسان جزء قم است یا یک شهر مستقلی است. میگن شما که در خارج شک ندارید که در صدق عرفی بلد واحد شک دارید. اینم میشه شبهه مفهومی. این یک ضابط که مشی مشهور در فقه بر همین هست. مثلا در بحث میاه تقسیم میکنن شبهه رو به شبهه مصداقیه مطلق بودن یا مضاف بودن آب و شبهه مفهومیه. شبهه مفهومیه رو همین مثال میزنن که مثلا یک قاشق و نیم نمک ریختیم تو این آب، نمیدونیم عرف به این میگوید آب یا میگوید آب نمک. گفتن استصحاب نمی شود که هنوز آب است. استصحاب در شبهات مفهومی جاری نیست. ولی در بحوث فی شرح العروة الوثقی تصریح میکنن میشه به عام فوقانی رجوع کرد. اگر عام فوقانی بود اغسل صوبک، انصراف هم نداشت به اغسل صوبک بالماء مطلق. خطاب خاص گفت اغسل صوبک بالماء. بخواییم تقیید بزنیم اون اطلاق را دیگر. ایشون گفتن شبهه مفهومیه وقتی شد در شبهه مفهومیه مقید منفصل رجوع میکنیم به اطلاق خطاب مطلق که میگه اغسل صوبک، میگه غسل صوب. به این شبهه مفهومی آب طبق عموم و اطلاق اغسل صوبک بالماء مجزیست. یا در مناسک حج هم مرحوم آقای سعد دارن هم مرحوم استاد آقای تبریزی داشتن، میگفتن منا وضع خاص موضوع له خاصه، اسم است برای منطقه. اگه شک کنیم دامنه کوه دو طرف منا جزء منا هست یا نه، این که شبهه مصداقیه نیست. من میدانم این رسیدم به آخر منا، اصلا از اول که وارد منا میشید قسمت جمرات یک طرفش دو طرفش کوهه. حالا اون مقدار که تراشیدن آی سیستانی میگن جزء منا شده، منا مستحدث. خب این نظر ایشونه. حالا طبق نظر اونایی که میگن معیار منای قدیمه، این دامنه کوه نمیدونیم عرفاً جزء موضوع له منا در عرف مردم عربستان بوده یا نه. این میشه شبهه مفهومیه منا. شبهه مصداقیه که نیست، در خارج که شک نداریم. یه وقت در تاریکی شب ماشین ما را میبرد یه جایی، نمیدانیم مناس یا منا نیست، نمیدونیم آیا نزدیک جمراتیم یا نزدیک کشتارگاه، اون میشه شبهه مصداقیه منا. اما اینجا ما میدونیم کنار جمرات اون کوهی که اون طرف یا این طرف هست، رفتیم در دامنه کوه، نمیدونیم عرف به این منا میگوید یا نمیگوید، میشه شبهه مفهومی منا. فرمودن در شبهه مفهومی منا ما میتونیم به عام فوقانی رجوع کنیم. میگه فمستی سر من الحد، یعنی جائز است طبق اطلاق یا عموم اطلاق است. فمستی سر من الحد، قربانی را حاجی در هر کجا میکشد جائز است. مقید منفصل گفته لا ذبح الا به منا. در شبهه مفهومیه منا که همین صف الجبله رجوع میکنیم به عام فوقانی که میگه فمستعی سرم من الحد، یا بگید اطلاق فوقان. این رو در مناسک حج مرحوم آقای صدر دارن، مرحوم استاد هم مطرح میکردن. خب این ضابط مشهوره برای تشخیص شبهه مفهومی.
این مقید مدت لا ضربت مناقشه که خودش درم که لا ضربت،
خب
این لا ضربت مناع سرایت میکن به لا ضربت جایی که مشهوره نمیشه.
حالا اجازه بدید مطلب دیگری سرس بکن. اما ضابط دوم، ضابط دوم ضابطی است که ما عرض کردیم، دیدیم در بحوث جلد 5 صفحه 297 در بحث شبهه مفهومیه و مصداقیه خروج از محل ابتلا، اونجا هم مطرح کردن این را و به نظر ما بسیار مطلب خوبی است. گفتن آقا شبهه مفهومیه اونیه که مولا اعرف باشه به واقع موضوع حکمش از عبد، که بخواد با اون اطلاق و عموم تبیین کند حال این شبهه مفهومیه. اما اونی که نسبت مولا به ما هو مولا لا به ما هو عالم الغیب و نسبت عبد به او علا حد سوا هست، به مولا هم بگوییم آیا این مثلا صف الجبل منا هست یا نه، میگوید اسأل اهل منا، اسأل العرف. این شبهه مفهومیه نیست، اسمش را میگذارید شبهه مفهومیه بگذارید، اما اون شبهه مفهومیه ای که عموم عام تبیین کند حال آن را، اون موردی است که مولا اعرف باشد به حالان از عبد. و اگر به مولا بگوییم مولا آیا مثلا ذبح در این دامنه کوه جائز است یا جائز نیست، نگوید نمیدانم بروید بپرسید که عرف اینجا را منا میداند یا نمیداند. یا در مثال اون شبهه مفهومیه آب، اگر از مولا بپرسیم تو که گفتی اغسل صوبک و بعد گفتی اغسل صوبک بالماء، آیا غسل به این مایعی که نمیدانیم عرفاً آب است یا آب نمک از نظر شما مجزی است؟ مولا میگوید من کلیش را گفتم، با آب بشویید لباس متنجستان را. من به عنوان مقنن، نه به عنوان عالم غیب، چه کار دارم من با شما نسبتم به این مطلب علا حد انسوا است که باید به عرف رجوع کنیم ببینیم عرف چه میگوید، آیا این را آب میداند یا آب نمیداند. و لذا این ضابط دوم که انصافا ضابط دقیقی است، تمام اون مواردی که خود آیه صد در فقه در مناسک حج به عنوان شبهه مفهومی رجوع به عام کر را خراب میکنه. ما عرض کردیم نیازی نداره شما مولا را حساب کنید، خود شما نظری که میکنید برای خودتون قانون گذارید. شما که نظر میکنید لله علی ان اغسل ثوبی بالماء، به شما میگن این آب است یا آب نیست، میگی چه میدانم باید برم از عرف بپرسم. آقا خودت قانون گذاشتی به خدا قسم من این لباس چرکم را با آب میشویم، نه اینکه بدهم اتوشویی خوششویی بکند، بخارشویی بکند. شما خودت قانون برای خودت گذاشتی. میگه من قانونم اینه که لله علی ان اغسل ثوبی بما هو ما اون عرفن. و الا من که در مقام تبیین حال این نیستم که این آب است یا آب نیست. و لذا بازگشت این نوع شبهه مفهومی به شبهه مساقیه خطابه، چون خطاب اینجور میشه اغسل صوبت به ما خوبت ما اون عرفن، شک داریم این ما عرفن هست یا نیست. این که بگید مولا تبیین میکنه حال این شبهات مفهومی رو، این خلاف وجدانه. آقا مولا گفته ازا ام تفی بلدن اشتت ایام فاتم، چه کار داره که پردیسان و قم بلد واحد هستن یا نیستن؟ بعید هم هست کسی دیگه اینجا بگه نه ما تمسک میکنیم به شبه مفهومی است، ما تمسک میکنیم به مقتضای اصل عملی یا اصل لفظی در شبهات مفهومی. بعید کسی اینو بگه، چون انصافا این شبه مصداقیه بلد واحده دیگه. منتها منشأ شک، شک در صدق عرفی است که عرف مردم قم پردیسان را جزء قم میدانن کما هو ظاهر، یا جزء قم نمیدانن کما یقول بهی بعضان. کوفه و نجف، انصافا کوفه جزء نجف نیست. فرقش چیه؟ اگر خواستی امتحان بدی بگن فرق پردیسان و کوفه چیه؟ کوفه سابقه تاریخی داره، سابقه تاریخیش مانع میشه که عرف هنوزم کوفه رو مندب کنه در نجف، هنوزم شعار میدن ما اهل کوفه نیستیم، یک شهری میبینن. اون سابقه تاریخی باعث میشه کوفه مستقل در برابر نجف باشه، با اینکه اصلا مرز مشخصش رو باید با یه پلی وسط خیابان مشخص کرد. ولی پردیسان نه، جدید الاحداثه، حالا اسمشو بزنن شهرک پردیسان، شهرداری مستقل دارد، دارد که دارد، دادگستری مستقل دارد، دارد که دارد. مهم عرف عام است که کسی که در پردیسان می نشیند می گوید من در قم ساکنم، نمیگه من رفتم سفر از قم خارج شدم، نه میگه من پردیسان است. ملاک از کجا؟ ملاک رو شما کشف میخواهید بکنید؟ حالا جایی که ملاک رو نفهمیدیم چه کنیم؟ ما چه میدونیم ملاک چیه؟ آقا ملاک بلد واحده. من خب ملاک رو اگر کشف کنید از طریق کشف ملاک، ممکنه حکم فرد دیگری را که اصلا داخل در موضوع خطاب نیست هم کشف بکنید، مثل الرجل یشب که بین از ثلاثه و الاربعه، تعدی میکنید به مرعه، با اینکه مرعه که دیگه شبهه مفهومی رجل نیست که، کشف ملاک که بحث دیگری است. حالا ما به نظرمون از شبهه مفهومی مخصص منفصلی با این معنایی که عرض کردیم در شبهه مفهومی مخصص منفصلی به هاذ المعنا میشود با عام رجوع کرد، فقط به شرط این که لسان مخصص منفصل لسان حکومت تفسیریه نباشد. این رو ما بعدن در کلمات امام هم دیدیم. اگر مثلا مولا اکرم کل عالم که میگه، بعد بگه انما انیت بالعالم من کان عالما عادلا، اینجا ما احراز نکردیم عقلا رجوع کنن به اون عام، چون مولا وظیف زحمت تفسیر اون عام و خودش به دوش کشید، نه هر حکومتی یا حکومت تفسیریه و الا حکومت تنزیلیه بگه من لم یکن عادلا فلیس به عالم، اون لبش به تخصیص برمیگرده، به لسان نفی ادعایی تفسیر نمیکنه اکرم کل عالم را. اما اگر بگه انما انیت بالعالم من کان عالما عادلا، اون به نظر ما مشکل ایجاد میکنه در رجوع به عام. این راجع به اجمال مخصص منفصل و ترددش بین اقل و اکثر. اما صورت سوم، اجمال مخصص متصل و ترددش بین متباینین. اکرم کل عالمن الا زیدا. نمیدونیم مراد زید ابن عمر فقیه یا زید ابن بکر فیلسوفه. این الا زیدن شد مردد، اجمال داره دیگه، چون زید مشترک لفظی است بین این دو، زید ابن عمر و زید ابن بکر. اجمال مخصص متصل و ترددش بین متباینین. یا حالا مثال بزنید، اکرم کل عالم الا موالیه. موالی هم به معنی ابناء عم میاد، هم به معنی عبید میاد. معانی مختلفی داره. مردد موالی که مراد پسر عموهای من باشه، اختلاف ارثی دارن سر ارث جدشون. یا مراد از موالیه یعنی خادمان خودم، عبید خودم میشه. اینم مردد بین متباین. خب شکی نیست، نه در خصوص اون مثال زید ابن عمر، برای وجوب اکرام زید ابن عمر دیگه میشه به اکرم کل عالم تمسک کرد، نه برای اثبات وجوب اکرام زید ابن بکر. اصلا ظهور منعقد نمیشه نسبت به هر دو با هم، در این بحثی نیست. اما چون یک مخصص دارد این خطاب، مخصص متصل، ظهورش نسبت به این که فرد دیگر غیر از اون زیدی که مراد مولاست داخل است در این عام منعقد میشه. بالاخره زید یا مراد مولا زید ابن عمره. ظهور این خطاب در این که اون دیگری که زید ابن بکر داخله در عمومه منعقد میشه، یا مراد زید ابن بکره که ظهورش در این که اون دیگری که زید ابن عمره داخله در مراد مولا منعقد میشه. پس اکرم کل عالم الا زیدن ظهور پیدا میکند که ثانی و زیدین باقیست در اینها. اصالت العموم میگه مراد جدی هم هست. نتیجه چی میشه؟ نتیجه علم اجمالی پیدا میشه به وجوب اکرام احد و زده. حالا اگر مخصص میگفت یحرم و اکرام و زیدن، وقت اشتباه واجب به حرام میشه. نمیدونیم زید ابن عمر و زید ابن بکر کدومشون واجب الاکرامه طبق اصالت العموم، کدومشون محرم الاکرامه طبق این مخصص. میشه دوران هم بین محظورین که حکمش رو در بحث دوران هم بین محظورین گفتن. گاهی از اینجا بحث مهم شروع میشه، عنوان کنم. گاهی اصلا اونی که ما علم اجمالی داریم به تخصیصش واقع معینی ندارد. این مثال بالاخره یک واقع معینی دارد. اونی که مراد مولاست بالاخره معین فی علم الله، زید ابن عمر یا زید ابن بکر تعین داره فی علم الله. اما گاهی اصلا تعین ندارد اونی که واقعا تخصیص خورده است. مثل چی؟ مثل اینکه شما علم اجمالی داری یکی از این دو لباس نجسه، احتمال میدی دومی هم نجس باشه. اگر هر دو نجس باشن هیچ کس، حتی جبرئیل امین، دیگه بالاتر نمیرم میترسم، نمیتوانن تعیین کنن اونی که علم اجمالی داری نجسه کدومیه، که علامت نداره. شما دیدی یه قطره خون از بالا افتاد، نمیدونی دو تیکه شد، یه تیکش رفت رو این لباس، یه تیکش رفت رو اون لباس، لباسم سرخه به مناسبت همین ایام، لباسم سرخه، معلوم نمیشه. یا نه یه تیکه کامل افتاد روی لباس. اگر دو تیکه شده رفته رو هر دو لباس، جبرئیل هم نمیتونه بگه اونی که تو میدونی نجسه کدوم یک از این دو تا اینا ظرف، کدوم یک از این دو تا لباسه. اینجا اصالت العموم در کل شیء لک طاهر نسبت به یکی از این دو قطعا تخصیص خورده، چون نمیتونه هر دو رو بگه طهارت ظاهریه داره، ترخیص در مخالفت حکم واقعی لازم میاد. ولیش احتمال میدیم در ثانی و صوبین که احتمال نجاستون هم هست اصالت و طهارت جاری بشه، ولی ثانی و صوبین تعین نداره. جبرائیل به عزرائیل به میکائیل میگن این هازا ما اشکال هاول اصولی اشاره به شما میکنه، ثانی و صوبین کدومه؟ اونی که علم داره یکی از اینا نجسه کدومه؟ اینا میگه لا ادری، اونم میگه لا ادری، بحث تموم میشه، میگن تا فردا صبر کنیم ببینیم چی میشه. والحمدلله رب العالمین.